صفحه شطرنج سیاست بازی کردیم، درسی که برای همین روزهایمان هم میتواند آموزنده باشد.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
درود بر شما دوستان شنونده، همراهان بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف. ساعت 8:31 دقیقه است، در کنارتون هستیم انشاءالله تا ساعت 12. در ادامه فهرست و زمان پخش برنامه ها از این قرار هست تا دقایق دیگه با اطلاع رسانی برندگان مسابقه آیات نور همراهتون هستیم. بعد از اون 8:40 مجله روز رو تقدیمتون خواهیم کرد. 9 شروع برنامه پنجره هست، 9:30 با صبح روشن همکاران من همراه شما خواهند بود. 10:55 با برگزیده ای از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در کلام امام همراهتون هستیم. و بعد از کلام امام و اخبار ساعت 11 بازم در خدمت شما گرامیان خواهیم بود. و اما مسابقه پیامکی آیات نور رادیو معارف که در ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و این سازمان همطور که میدونید هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا میکنه. شماره برندگان مسابقه دیروز از این قراره: 901-35-06 921-45-91 919-18-14 930-35-98 936-16-14 939-63-77 که متعلق به رسول نیکو از کرمانشاه است، 933-29-62 تاها نصرتی، 990-32-15 طاهره اسلامزاده. معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم کارت 1,000,000 ریالی با برندگان مسابقه پیامکی آیات نور تماس خواهد گرفت. ضمناً پاسخ صحیح مسابقه به امرای اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف، در پیام رسان سروش و سایت معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدت سیاسی ارتش به نشانی www.yasin.aja.ir قرار داده میشه. و اما سؤال امروز:
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. مسابقه پیامکی آیات نور.
قرآن قرآن
سوره مبارکه نساء آیه 149.
إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا.
اگر کار نیکی را آشکارا یا پنهان انجام دهید یا ازش و بدی دیگران درگذرید، بدانید که قطعا خداوند بخشاینده تواناست.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام بر مسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفی 149 از سوره مبارکه نساء. فرمید که کارهایی که انجام میدید، آشکار انجام میدید، پنهان انجام میدید، یا از لغزش دیگران جلوگیری بکنید، قطعا خدای بخشندین رو جبران میکنه. نکته آغازین این آیه این است که باید انسان نسبت به خوبی ها مشوق باشه. کارای خوب دیگران اگه کار خوبی انجام میدن تشویقشان کن. اگر دیدی کار ناپسندی انجام میدن، انسان باید بخشنده باشه، همش دنبالی نباشه که مچ بگیره. ان تبدو خیرن او تخفوهو و عفو عن سوء. در موعظه های حضرت لقمان هست که به پسرش چند تا مطلب رو فرمودن، یکیش این بود و کن ناسیان لشیئین ابدا، دو چیز رو همیشه فراموش کن. اساعت الغیر فی حقک، بعدی که دیگران در حق تو انجام دادن فراموشش کن. دنبال این نباش که انتقام بگیری، مسائل پیش بیاد. مقصد در این ماه مبارک رمضان که ماه نزول قرآن و ماه رحمت و مغفرت هست و ماه میهماری خداست، اگر یه وقتی با کسی نکدورتی مشکلی داشته، بینشون شکران بوده، بهترین فرصتیست که او را انسان مورد بخشش قرار بده. نکته دوم این که گاهی ظلم، ستیز، بعضی وقتا هم عفو بخشش ارزشه. اگر چنانچه انسان در یه جایی مورد ظلم قرار گیره، باید فریاد کنه. باید فریاد انسانهایی که مورد ظلم قرار میگیره، مردم یمن، مردم بحرین، مردم فلسطین، مردم سوریه، اینجا باید فریاد کرد، همه آگاهی پیدا کنن. آگاهی هم عفو بخشه در کارهای زندگی شخصی خودمون. یکی خطایی شم کرده، همسر مرتکب خطا شده، فرزند مرتکب خطا شده، برادر مرتکب خطا شده، خواهر، همسایه، اینا چیزی نیست، خیلی راحت میشه از کنارش گذشت. اگر این بخشش اتفاق بیفته، قطعا میدونی که در این ماه مبارک رمضان معذور خواهد بود. و نکته پایانی این که اگر انسان قدرت بر عفو داشته باشه و عفو بکنه، خیلی ارزشمند. عفوان قدیرا، یعنی عفو از موضع قدرت، خیلی ارزشمند. اونجایی که میتونه انتقام بگیره اما عفو میکنه، این ارزشمنده. اینا باید همشون برای ما درس باشه. کوتاه بیاییم در مسائل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
قرآن قرآن.
با توجه به مفاهیم آیه 149 سوره مبارکه نساء، چه عملی ارزشمند تلقی شده است؟ الف، تشویق کردن به خوبی ها. ب، ظلم ستیزی. جیم، عفو از موضع قدرت. یک بار دیگه سوال و گزینه ها رو براتون تکرار می کنم. با توجه به مفاهیم آیه 149 سوره مبارکه نساء، چه عملی ارزشمند تلقی شده است؟ الف، تشویق کردن به خوبی ها. ب، ظلم ستیزی. جیم، عفو از موضع قدرت.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 3553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 3083-82 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشوند.
معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از برگزیدگان کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی.
خب دوستان و همراهان گرامی، میرسیم به ساعت 8:40. مجله روز رو دعوت میکنم بشنوید.
اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونیم فیلمنامه خوب بنویسیم از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف رو توش به کار ببریم.
روحانیت در 7 محور کلی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در طول 8 سال دفاع مقدس نقش‌آفرینی داشتند.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند، شنوندگان بزرگوار سلام و صبح بخیر عرض میکنم. امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. با افتخار در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه مجله روز یک شنبه 22 اردیبهشت ماه. امسال سال 1398 با عنوان و شعار رونق تولید از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نامگذاری شده. طبیعتاً برای رسیدن به رونق تولید، اون چیزی که باید مورد توجه قرار بگیره نقش کارگاه‌های تولیدی، مردم و مسئولین هستش که حلقه‌هایی تشکیل میدن که در واقع چرخ‌های اقتصادی کشور به حرکت در بیاد و بتونه شتابان به مسیر خودش ادامه بده. دیروز راجع به این موضوع صحبت کردیم، بحث رونق تولید. امروز هم قرار شد که همراه بشیم به کارشناس محترم برنامه و راجع به موضوع بیشتر صحبت بکنیم، اینکه چه وظیفه‌ای در این موضوع داریم و راهکارهای رسیدن به بحث رونق تولید چه چیزی میتونه باشه. یه بخشی رو دوستان آماده کردن، به اتفاق بشنویم، برمیگردیم ان شاءالله در خدمت شما هستیم.
سال 1398 سال رونق تولید نامگذاری شده.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده.
در اولین دقایق سال نو رهبر معظم انقلاب از رونق تولید گفتند.
لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید.
رونق تولید سرلوحه سال 1398 در کشور.
برای رسیدن و تحقق شعار امسال، یعنی رونق تولید، هم باید مسئولین اهتمام بیشتری داشته باشن، تسهیلات بیشتری در نظر بگیرن، از واحدهای تولیدی حمایت بیشتری بکنن و هم مردم با خرید محصولات تولید داخل به این قضیه کمک بکنن و رونق بدن به تو فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی خودمون.
اون چیزی که میتونه کمک بکنه به تحقق این شعار همت جوانان ما است. اون انرژی و پتانسیل و ظرفیت و خلاقیتی که در جوانان این مرز و بوم وجود داره بیشک میتونه به تحقق این شعار خیلی کمک بکنه.
وقتی تولید داشته باشیم کار داریم، وقتی کار باشه اقتصاد میچرخه، وقتی اقتصاد بچرخه مشکل بیکاری حل میشه.
اول از این اگه حمایت کنن هیچ کارگری بیکار نمیمونه، کارخونه راه میفته، رونق. ولی اگه برن جنس وارد کنن ثمری نداره، نیروی به کار نمیره. اینه که باید حمایت کنن جنس ایرانی را.
بنده نگاه میکنم به سطح کشور، میبینم در بخش‌های مختلفی که اتفاقا در بعضی از این بخش‌ها فشار دشمنان و تحریم و امثال ذلک شدیدتر هم بوده است، به خاطر همت مسئولان و کارگران و جوانان علاقمند تولید پیش رفته است. این رو من دارم مشاهده میکنم، میبینم جلوی چشم همه است.
مجله روز،
نگاهی به مهمترین رخدادهای فرهنگی و اجتماعی.
هر روز ساعت 8:40
رادیو معارف.
صبحتون بخیر باشه. به اتفاق گزارش شنیدیم، حتما شما شنونده گرامی هم که الان صدای ما را از برنامه مجله روز میشنوید، دیدگاهی راجع به بحث رونق تولید دارید، میتونید نظر خودتون را از طریق سامانه 30553 که الان پیش روی من باز هست ارسال بکنید تا توی فرصتی توی برنامه بتونیم به نظرات شما اشاره‌ای داشته باشیم. اگرچه توی این گزارشی که پخش شد برخی از دیدگاه‌های مردم در خصوص بحث رونق تولید مطرح شد. طبیعی هستش که برای رسیدن به رونق تولید یک عزم و اراده ملی نیاز هست، عزمی که سه ضلع اون را مردم، مسئولین و تولید کنندگان تشکیل میدن که بتونن انشالله با همکاری و همیاری یک دیگه چرخهای اقتصادی کشور را پیش ببرن و به حرکت در بیارن. جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران امروز هم ما را همراهی میکنن تا راجع به این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما دوستان شنونده و انشالله که طاعات قدرت مؤمنین در این ماه عزیز مورد قبول قرار بگیره. در
انشالله. خیلی متشکرم از شما. آی دکتر، دیروز یه بخشی از صحبت‌های شما رو در خصوص رونق تولید شنیدیم و اینکه چه باید کرد که بتونیم به اون نقطه ایدئال و مطلوب برسیم و حداقل اینه که توی اون مسیر حرکت بکنیم. قرار شد راجع به این موضوع صحبت کنیم و صحبت‌های مقدماتی شما رو بشنویم.
خیلی مختصر اگه من می‌خوام یادآوری کنم، اینو عرض کردیم که در شرایط فعلی کشور ما ناگزیر از این هست که به سمت این بره که تولید داشته باشه، چون اگر ما تولید نداشته باشیم هم مشکل اشتغال رو خواهیم داشت و هم مشکل ثروت و رفاه رو، یعنی برای رسیدن به ثروت، برای رسیدن به رفاه و برای رسیدن به اشتغال مناسب و کامل ناگزیریم که تولید در کشور تبدیل به یک اصل بشه.
بله.
حالا این رو من سعی میکنم با مثالهای کاربردی تری خدمت دوستان عرض بکنم و همینطور با مثال هایی چه از داخل کشورمون چه از در واقع بیرون.
بله.
واقعیت اینه که وقتی بحث تولید میاد، ما بلا فاصله به ذهن ما میرسه که یه نفر میخواد یه کارگاه یا یه کارخانه بزنه، این نیازمند مثلا صدها میلیون یا چند میلیارد وامه، نیازمند اینه که از دستگاه های مختلف دولتی مجوز بگیره، اون وقت بانک ها به ایشون وام نمیدن، اگرم وام بدن در گرفتن اون بهره ها یا حالا اسمش رو هرچی بذاریم بیچاره میشه این آدم و بعدش دستگاه های دولتی هم وقتی میخواییم مجوز بگیریم باید 2-3 سال تو این ادارات بالا پایین بچرخیم، گاهی وقت لازم هست که پول زیرمیزی و رومیزی داده بشه برای مجوز ها و عملا تولید میشه یک بنبست، یعنی کاری که تا تصورش رو میکنیم فوری وحشت ما رو میگیره. البته این تصورات غیر دقیقی هم نیست، چون ما موارد متعددی از این بلاهایی رو که ساختار اداری بر سر کسایی که دوست داشتن تولید کننده بشن آورده دیدیم و تصور کرد کردم تصور خیالی نیست، واقعیه. اما ما یه عرصه‌های دیگری هم توی حوزه تولید در گذشته هامون هم حتی داشتیم که بعد زندگی مصرفی باعث شده فراموشیش بشه و الان باز هم قابل احیا هست و واقعا نیازی به این چرخه های خسته کننده دولتی و همسالام که گفتیم نداره. من سعی میکنم مثال میزنم. ببینید، شاید کسانی که مثلا میان سال باشن شبیه بنده یادشون هست که وقتی توی روستا میرفتیم،
بله،
مردم هر کسی خود چند تا مرغ و خروس داشت، مرغ و خروسایی که تو خونه های روستایی بودن، هر شبه که اضافه سفره رو میریختن جلوش و به حد مصرف خودشون تخم مرغ داشتن. حالا اگر احیانا مثلا گاهی وقتا مهمونی چیزی هم میرسید و سرزده و اینا بود، ممکن بود که از این مرغا هم در سر ببرن و استفاده بکنن. الان ما میبینیم تو خیلی از مناطق روستایی کشورمون یا شهرهای کوچیک که قبلا این امکان بود و وجود داشت، یعنی هر خانواده چند مرغ خروس داشت که اضافه غذای خودش و ضایعات غذا رو میریختن جلوش، سبزی پاک میکردن، آشکالا رو میریختن و تخم مرغ داشتن و گاهی وقتا برای مواقع استراری گوشت مرغ داشتن در دسترسشون، الان برن از مغازه تخم مرغ بخرن یا برن از مغازه مرغ بخرن نرن. حالا وقتی میپرسیم خب شما تو روستایید یا مثلا توی شهر کوچیکید، حیات وسیعی دارید، باغچه بزرگی دارید، خب چرا این کارو نمیکنید؟ جوابهایی که میشنویم جوابهای جالبیه. یکی میگه بو میده، یکی میگه کثیفه، یکی میگه بهداشتی نیست، یکی میگه نمیدونم، حالا بهانه های متفاوتی میگه هاشو نداره، یکی میگه که به صرفه نیست. خب ما نگاه میکنیم میبینیم که اگر ما همین الان خانوارهای روستاییمون هر کدومشون از حدود در واقع حدود 15 میلیون ما شهروند روستا، افراد روستایی داریم، از هموطنان ما روستایی هم تقریبا، این 15 میلیون نفر 7 میلیونشون روزی یه دونه تخم مرغ بتونن تولید بکنن، ما اصلا میتونیم صادر کننده یه تولید تخم مرغ باشیم و دیگه بحران های تخم مرغ شونه 20 تومن 25 تومن برای اون پیش نیاد.
بله.
و از اون طرف مقدار زیادی از ضایعاتی که ما دور میریزیم، هر کدوم از ما روزی شاید خواسته و ناخواسته نیم کیلو یک کیلو ضایعات مواد غذایی رو دور میریزیم که اینها میتونه غذای مثلا فرض کنید مرغ و جوجه باشه. حالا تو شهرهای بزرگ امکانش نیست، قبول، بحثی هم نیست، ولی تو مناطق روستایی ما چرا باید تخم مرغ خریداری بشه؟
بله دیگه.
و چرا باید ضایعات غذایی دور ریخته بشه؟ خب 20 سال پیش که ما یادمونه که این ضایعات دور ریخته نمیشد، تبدیل میشد به تخم مرغ، تبدیل میشد به مرغ. این یه نکته است که این ببینید اینجا دیگه نمیشه.
باز اینجا میشه تعمیم داد آقای دکتر. این یه نمونه است.
حالا من میخوام بگم که این مثال خیلی ساده ایه. بله. بعد از اینجا جلوتر بریم، من یه دوستی دارم که ایشون فرهنگیه.
بله.
و این دوست فرهنگی بعد از ظهرش توی شهر کوچیکی ایشون زندگی میکنه و بیکاره. بعد ایشون اونجا تون در واقع شهر کوچیک با پسندازه شخصی خودش یه باغچه کوچولو فراهم کرده، ولی خب بعد از اونم میره تو اون باغچهش بیل میزنه، واقعا کار میکنه. الان ایشون اونجا چند تا کندوی زنبور، با یه کندوی زنبور عسل شروع کرده، الان چند تا کندوی زنبور عسل داره و میوه هایی رو که به دست میاره دقیقا فراوری میکنه. این همون فراوری است که در گذشته بر اساس دیدگاه های دینی ما اتفاق میافتاد، یعنی اسراف حرام است. این اسراف حرام است، امروزا تو واژه های مدیریتی بهش میگن بهره‌وری، بهش میگن افیشنسی. و بعدش بعد از زهراش رو به شکل مفیدی پر کرده، اون سرمایه‌ای که قرار بود مثلا فرض کن یه ماشین شاسی بلند بخره، یه ماشین فلان بخره زیر پاش بذاره، یه ماشین معمولی داره، اون در واقع پول اضافه رو تبدیل کرده به باختیه.
درسته.
مثلا فکر کنید شد 1000 متر.
بله، من از صحبت شما آی دکتر وام بگیرم و این نکته رو یادآور بشم که همین بحث رونق تولید حتما این نیستش که ما بخوایم یک حالا سرمایه کلانی بیاریم وسط، بخوایم کارگاه بزرگی رو باز بکنیم، چند نفر اشتغال زایی بکنیم، دنبال وام های کلان باشیم و و و همین کارهایی که بالاخره شما فرمودید از 4 تا مرغ خونه نگه داشتن، حالا تو اونجایی که امکانش هست تا اونجایی که میشه 2 تا کندوی عسل توی خونه در واقع نگه داشت. و بله،
ایشون یه فرزند جوانی داره که این فرزند جوانش جار بعد از این دیدن این فضا و این که تونسته این عسل این کندو اضافهشو بتونه بره بفروشه به دوست و آشنا، به صراحت میگفت که من بعد از درسم تموم بشه میام همینجا همین کارو میکنم، من اصلا دیگه دغدغه شغل ندارم.
بله، میتونه گسترشش بده همینو
جان،
میتونه گسترش بده همین کار رو.
بله اصلا ببینید، و خود این و جالبه که این دوست فرهنگی مثلا یه دونه کندو رو سپرده به پسر در واقع جوانش و این پسر جوان اینو تبدیل کرد و 3-4 تا کندو اونم تو اوقات فراغتش وسط درس خوندناش. و بعدش این پسر میگفت من اگر نتونم شغل مناسبی رو که میخوام به دست بیارم میام اینجا و همین کندوامو گسترش میدم. ببینید من میخوام عرض کنم خدمتتون،
بله،
اگر ما به امید دولت بشینیم، دولت منظورم دولت فعلی یا دولت قبلی یا دولت
به صورت کلی،
ساختار دولت، ساختار دولت ساختاری است که به خاطر بوروکراسیش، به خاطر در واقع عریض و طویل بودنش، از درونش واقعیتش این که انتظار داشته باشیم کار جدی بیاد بیرون و مثلا تولید رو پشتیبانی کنه بعیده. یعنی نه این که نخواهند، نمیتوانند.
بله.
سیستم فلج و معیوبیه که حالا اصلاحش هم به این زودی اتفاق نمیفته. ما نباید در واقع منتظر این سیستم فلج و معیوب باشیم. یا اینکه ما تو خیلی از نقاط کشورمون فراوان ضایعات میوه داریم، رقم ضایعات میوه تو کشور ما در حد چند میلیون تنه، بعضی از ارقام میگن بالای 3 میلیون تن ما ضایعات میوه و سبزی داریم، بعضی از ارقام تا 2 یا 3 برابر این هم گزارش شده.
بله.
یعنی بعضی از ارقام میگن بالای 7 یا 8 میلیون تن ما ضایعات میوه و سبزی داریم. خب مگه گذشته های ما با همین ضایعات میوه در واقع الان پس شد؟ من خودم خیلی از مناطق دیدم که صریح میگم سیبا پادرختیه.
بله.
سیبا پای درخت و مثلا کرموه و مصرف نمیشه. میگم من اینا رو شما نمیتونه سرکه درست کنیم. میگه کی حالش رو داره؟ و بعد جالبه که همین مقدار خورد رو وقتی که نگاه میکنم همین خانواده مجبور میشه برن مثلا سرکه صنعتی بخرن و بعدم گلایه کنن که این سرکه گرون شده یا فلان. صحبت سر اینه که اگه از همین نمونه های دم دستی و
بله
و خورد ما شروع بکنیم نمون ما تو دنیا هم که نگاه میکنیم کشورهای صنعتی هم اتفاقا از همین پایه های ساده شروع کردن. کنار دست ما ترکیه کشوری بود و هست که نفت نداره، اما الان سالانه 350 میلیارد دلار کالا میفروشه.
درسته. چرا؟
به خاطر اینکه این کشور روز اول وقتی شروع کرد حدود 70 سال پیش برای توسعه صادراتش و توسعه تولیدش میدونست نفتی وجود نداره، یا باید محصولات کشاورزیش رو صادر بکنه یا باید مردمش از گرسنگی بمیرن و از
بیماری
فلج بشن.
بسیار خب، پس شما نقش مردم خیلی مهم در واقع ارزیابی میکنید توی بحث رونق تولید.
اصلا بحث اصلیش بحث مردمیه.
بله.
و از اونجا کسایی که فندق در واقع رکن اصلی صادر درآمد ترکیه فندق بود.
بله.
میوه فندق رو صادر میکردن، بعد گفتن چرا فندق صادر کنیم؟ فندق رو فراوری میکنیم.
بله.
تره فندق، کاکائو فندق، شکلات فندقی، و الان در ساحل دریای سیاه در شمال ترکیه چند صد هزار نفر شغل با درآمد ارزی دارن فقط از محصولات میوه فندق.
این همون بحث خام فروشی بود دیگه که در کشور خود ما مطرحه.
ببینید ما نکتهش نگه بخشی از اشتغال به دولت مربوطه و من نوعی و همه ما از دولت باید مطالبه کنیم. مثال سادش، اگر دولت های ما، دولت قبلی ما، دولت فعلی ما به جای نشستن به امید برجام و اینستکس و کرم اروپایی ها و آمریکایی ها 10 تا 12 تا پالایشگاه در واقع می ساختن که توان داخلی ما داریم، و الان ما لازم نبود که دیگه منتظر بمونیم که آمریکا ما رو تحریم کنه بیچاره بشیم تحریم خرید نفت.
بله.
ما نفت خام رو تبدیل به فراورده کردیم، درآمدش 4 برابر فروش نفت خام بود. یعنی ما می تونستیم به جای فروش مثلا 1 میلیون یا 2 میلیون بشکه نفت خام
اونم آیا بخرن یا
نه، اینو تبدیل به فراورده کنیم با 500 تا 800 هزار بشکه نفت با مشتری تثبیت شده بتونیم بنزین، گازوئیل، مازوت، غیر و اینو بفروشیم. این بخش دولتیشه، اما من میخوام بگم اگه منتظر دولت باشیم جوانای خودمون بیکار میمونن. این بحث رونق تولید اینه که نگاه مردم به مسئله تولید عوض بشه. بله تولید ممکنه یه ذره بو داشته باشه، یه ذره
سختی داشته باشه،
در واقع باید بذاریم کنار، باید یه ذره در واقع کار بکنیم، ولی نتیجهش اونایی که میتونن مناطق شهرهای کوچک روستاها، ما الان مشکل بیکاری زیاد داریم، به جوونه میگیم چرا این کارو نمیکنی؟ میگه من لیسانس نگرفتم که بیام مثلا بوقلمون پرورش بدم. میگم خب پس بشین تو دولت برات کار ایجاد کنه، همه قرار مدیر کل بشن. این رونق تولید یه قسمتش به خودمون برمیگرده و یه قسمت دیگه‌ش ساختار دولت. ساختار دولت ساختار معیوبیه، ما که معیوب نیستیم. و آخرین نکته رو میگم، ولی اگر فرصت بود باستم ادامه خواهم داد.
ممنونم از شما، زمانم رو به پایانه.
ما اگر نگاه کنیم تو خیلی از مناطقمون برای ایجاد یک کارگاه سرمایه نداریم، اما خانم های همون منطقه یکی یه دونه علنگوی اضافی تو دستاشون هست و یکی یه پسر بیکار دارن.
بله.
یکی یه دختر بیکار دارن. این حاضرینی و این روحیه و این نگاه که فعلا ما اگه مثلا 2-3 سال یه علنگو نداشته باشیم طور نمیشه. این علنگوهامونو میذاریم با هم یه تعاونی تولیدی تشکیل میدیم، پسرهای خودمون توش مشغول به کار میشن، وقتی که وضعشون خوب شد علنگوهامونو پس بگیریم.
درسته. بسیار خوب.
دوستان ممکنه بگم ما کشور در پر درآمدی هستیم، دولت برای ما این کارو کنه. میگم خب پس بشینید تو دولت برامون.
آره نه، اگه قرار باشه چشممون در واقع بدوزیم به دستان دولت و منتظر باشیم یه کار این شکلی برامون انجام بده که قطعا زمان بره و شاید هم اتفاق نیفته و همین رکودی که همین رخفتی که توی برخی از جوان‌ها وجود داره همجوری ادامه دار پیش بره. بسیار خب آقای دکتر کوشکی عزیز، خیلی متشکرم از شما، چون زمانمون به پایان رسیده، صحبت‌های بسیار خوب و ارزشمندی بود که